جلسه بیشتر مولانا و
همه بزرگان ادبیاتمون، عرفانمون، کسایی که بعد این همه سال ما ادعا نمی‌کنیم بزرگیم، بزرگیشون اینجا دیده میشه که توی این کمبود امکانات در این قرن‌ها و این زمان‌هایی که سپری شده خود مردم آثار اینا رو حفظ کردن. هر پادشاهی هم حامی هر کسی بودن که نبودن هم خب بالاخره بعد فوت اون پادشاه خدمات حکومتی و حمایت ها اینطوری که برداشته میشه، اون کتابخونه غارت میشه، برباد میره. اگر مردم شعری رو نمیپسندیدن، نثری رو نمیپسندیدن، مفهومی رو نمیپسندیدن، متروک میشد. اگر رونق داره، یعنی در تمام این سالها مردم پسندیدن و جواب گرفتند. و یک دلیلش هم چیز تو ادبیات ما میگیم که آثاری که به دردهای مشترک بشری بپردازن ماندگارن. و حتی اگر موقع ترجمه زیبایی ادبیشون که در زبان اول پدید اومده از دست بره، اون مفهوم زیبا، تاثیرگذار و تفکر برانگیز باعث میشه که در هر دلی نفوذ کنه، در هر اندیشه جای داشته باشه. ما خدا رو شکر در زمانی هستیم، در زبانی هستیم، در ملتی هستیم که افرادی بودن حکمتی که بهش میرسیدن بر حسب تجربه، آموزش، دریافت، هر چیزی رو تونستن به شیوایی بیان و منتقل بکنن به ما، به نسل بعد. من از استادام شنیده بودم، مثلا دکتر شفیع به صراحت میگه هیچ جا شاهنامه ندارن، هیچ جا. خبشون خیلی اهل سفر و مطالعن و اصلا حرف بی اساس نمیزنن، یا گفتن که اصلا مثل حافظ نیست. و میدونیم که عرفانم، توی عرفانم مولوی داره تو دنیا حرف اول رو میزنه. خود من توی زنجان که بودم پارسال و کسانی رو دو تا مهمان داشتم، هلندی بودن، صحبت میکردیم، گفتن خب شاعرای شما کیان به اون مرکنون؟ گفت ما شاعر بزرگ نداریم. آقا خانم مسنی بودن و خودشون اهل فضل بودن. گفتم که مگه میشه؟ یعنی من واقعا شوکه شدم، نمیدونستم ممکنه یک قومی شاعر برجسته نشه. گفت آره، گفت شما شعر دارین، شما از بچگی بهتون شعر یاد میدن، برای شما با ناراحتی میگفت، میگفت برای ما شعر رو اینطوری آموزش ندادن، ما اونقدر درک شعر نداریم، اونقدر کسی شعر نمیگه. گفت ما نویسندگان داستان مطرح و قدری داریم، پس این چیزی که ما داریم یه موهبتیه. و این که ما در زبانی هستیم که میتونیم بفهمیم حرف سعدی، مولوی، حافظ، فردوسی رو، این هم یک نعمته. و اینکه خدا بخواد تو مسیر بیفتیم که بخوایم بفهمیم اینا چی میگن، این عالیه. برای اینکه اینها نیومدن حرف مفت بزنن، اصلا شما حتما خودتون تجربهشو دارید. خانم کشاورز عزیز گفتن، مطمئنم تک تک دوستان این تجربه داشتن که وقت میگذارن و این ساعت عزیز عمرشون رو صرف شناخت حافظ میکنن. اون حکمتی که هست توی جهان پخشه و انسانهای وارسته توی هر قومی، هر مکانی بهش میرسن، در شاهنامه فردوسی گفته شده، در آثار نظامی گفته شده، در آثار حافظ گفته شده، در آثار مولوی گفته شده، در آثار سعدی و خیام گفته شده. و اینها واقعیت زندگی هست، اینها راه رستگاری هست، چه در دنیا چه در آخرت. آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است. این حکمت زندگی بهش رسیده، چه در مطالعاتش چه تجربهش. و بچه چه با حافظ فعال بگیرید، چه با مولوی فعال بگیرید، هر آنچه به شما میگن رو جدی بگیرید. اگر ما متوجه نمیشیم چی میگن، ولی حتما یک دلیلی داشته که اون غزل برای ما اومده. و بریم سراغ غزل 9. به نظر من ما تا بیت چهارم خوندیم: ای که بر مه کشی از انبر سارا چوگان، مسترب حال مگردان من سرگردان را. بیت پنجم رو بخونیم: ترسم این قوم که بر درد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. در همه تاریخ دوستان افرادی هستند که دوست دارن دیگران رو کنترل کنن، یعنی خودشون رو برتر از دیگران میدونن، چه امر مذهبی باشه چه غیر مذهبی. و من به نظرم هر کسی که دیگری رو نصیحت میکنه در قوم کسانیه که بردورد کشان میخندند. چرا؟ برای اینکه همین که یک نفر دیگری رو نصیحت میکنه چی داره میگه بچه ها؟ داره میگه من میدونم چیزی رو که تو نمیدونی. خود من زینب افضلی، من اگر فکر کنم طرف خودش میدونه بهش چی نصیحت میکنم؟ بهش یاد میدم؟ همین که بهش میگم باید اینطوری پولتو پس انداز کنی، یعنی که من میدونم چطور باید پولو پس انداز کرد، تو نمیدونی. باید اینطوری غذا رو بپزی، باید اینطوری رفتار میکردی، باید اینطوری حرف میزدی. من میدانم آنچه را که تو نمیدانی. پس اگر در مقابل نصیحت ما، وعظ ما، پند ما، اندرز ما کسی برافروخته شد، ناراحت شد، کلافه شد، خب بدونیم اون فرد متوجه شده که در موضع پایین‌تر و موضع نادانی قرار گرفته و ما این که جایگاه دانا رو تصرف کردیم. حالا یه وقتی واقعا بچه ها چیزی هست که او نمیداند، یه وقت هم هست نه ما فکر میکنیم که نمیداند. حالا یه وقتی هست ما محترمانه این کار رو انجام میدیم، یه وقت هم هست که نه، مثال همین بیت حافظ: ترسم این قوم که بردورد کشان میخندند، یعنی مسخره میکنند، تمسخر میکنند. دورد کشان یعنی شراب نوشان، اونم نه شراب نوشان پولدار و ثروتمند و قدرتمند، شراب نوشان بی سر و پا، شراب نوشان فقیر، ندار، درویش، که حتی شراب صافی و اعلام نمیخورند، درد نوشن. یعنی با وجود این که شراب با کیفیت دستشون نمیاد، نمیتونن شراب نخورن. اینا مشتری واقعی شرابن، شرابخوارای واقعی اونن که با این که فقط درد گیرشون میاد بازم شراب میخورن. یعنی بدبوییش هست، بدطعمیش هست، ناگوار بودنش هم هست. پس فکر کنید دیگه، یعنی ممکنه این نفر خود شرابخوارم باشه، صرف این که من شراب صافی و عالی گیرم بیاد یه نگاه تمسخری به دردنوشان داشته باشه. این بیچاره ها کاملا میتونن سوژه تمسخر و بی‌اعتنایی و تحقیر قرار بگیرن. حافظ میگه من میترسم اینایی که این قوم این دردنوشان رو مسخره میکنن چه اتفاقی براشون بیفته؟ در سر کار خرابات کنند ایمان را، یعنی ایمانشون رو در سر یک کاری بکنن، یعنی در سر یک کاری خرج کنن، از دست بدن، هدر بدن. در سر کار خرابات، یه چهره آشنا پشت سر خانزاره این میره میاد. سلام به همگی دوستان. و میگه من سلام زهرا جونم، خوبی عزیز دلم؟ خوبم، متشکرم، ممنون. دلم برا تنگ شده؟ قشنگه. شما چقدر به هم شبیهین. آره واقعا
مامانشو من اشتباه میگیرم خیلی وقتا.
عالی، چقدر خوب، خیلی عالی، انشالله خدا همه تون رو حفظ کنه. تحمد بشین. میگه که من میترسم اینه که دردکشا رو مسخره میکنن ایمانشون رو در سر کار خرابات کنن، یعنی از دست بدن. خرابات جایی که میدونیم محل بادگساری و عیاشی و بادنوشی بوده. بحث هست یه عده میان میگن از خراب گرفته شده، خراب آباد بوده، بعضی ها میگن جمع خرابه شده خرابات، بعضی ها میگن خور آباد بوده یعنی جای خورشید و محل زردشتی ها بوده. چیزی که من دیدم مطمئن تره و خودم هم همون رو تصور میکنم اینه که واقعا از همون خراب میاد، یعنی خرابه ها، ویرانه ها. بلکه خدمت مفصل جلسه قبل گفتم و همیشه دوباره گوش دادم گوش رو که مسلمانان نمیتونستن خیلی رسا و علنی و شفاف باده نوشی کنن، باده تهیه کنن تو جامعه اسلامی و مجبور بودن از این ور و بر از غیر مسلمانان شراب تهیه کنن و طبیعتاً خب به محل‌های اقامت اونها می‌رفتن و جایی که مرکز قدرت و مرکز شهر نذارن کاریو بکنن حتما در حاشیه‌ها اون اتفاق خواهد افتاد، حالا یا واقعاً دور از چشم یا با چشم پوشی. و خرابات محل تجمع بادنوشان و خوشگذران بوده. وقتی میگه در سر کار خرابات کنند ایمان را، یعنی ایمانشون رو به خاطر خرابات از دست بدن. نظر شما چیه؟ یعنی چی ایمانشون رو بر سر خرابات از دست بدن؟
یعنی خودشون چون علنا نمیتونن بنوشن مثلا یه خرابات شروع کنن به نوشیدن و اونجا مثلا ایمان بشن.
متشکرم، ممنونم. مرسی. من هم نظر خانم زارعی عزیز رو دارم که این نگرانی وجود داره که هر آن کسی رو که شما مسخره میکنید، من مسخره میکنم و هر آن زشتی و پلیدی که من بهش مارک و داغ و عنوان رسوایی و زشتی و پلیدی میدم، چه بسا روزگار بچرخونه که من دوچارش بشم. یعنی حتی اون کسانی که عده‌ای رو به جرم دردنوشی مسخره میکنن، من نگرانشونم که یه وقتی خودشون هم مشتری خرابات بشن و این ایمانی که الان دارن رو از دست بدن. یه نکته دیگه چه دوستان؟ ترسم این قوم، این خود ترسم، یکیش به معنی خب نگرانم، یکی هم به معنی اینه که این اتفاق میفته، یعنی من میدونم که اینها این ایمانشون رو از دست میدن. چون ما وقتی دوچار ترس میدیم میشیم که احتمال قضیه ای رو بدیم. وقتی میگه من میترسم این اتفاق بیفته، یعنی من احتمال این اتفاق رو میدم و از عواقبش نگرانم. پس وقتی حافظ اینو داره میگه، داره تهدید میکنه که ای کسانی که دردنوشان و خوشباشان و بادنوشان رو به سخره گرفتیم و تحقیر میکنید و اونها رو بی ایمان میدونید، خود شما هم دوچار خواهید شد. یه دلیلی که برای این قضیه بگم چیه دوستان؟ یه نکته‌ای که میگن اینه که من یه کلمه به شما میگم، فرخوشن. الان چه احساسی دارید بعد از شنیدن این کلمه فرخوشن؟
احساس ندارید؟
ندارید. محدثه؟ چه احساسی داری؟ مثلا من گفتم فر خوشن؟ ندارین؟ مسعود جان، زهرا جان، یه لحظه مسعود جان چی؟ فر خوشن
یه لحظه آدم یاد مسافری ها میاد ولی در کل احساس ندارم.
مرسی زهرا جان، شما چی؟
منم متوجه کلمه نشدم.
آها خب، حالا یه کلمه دیگه میگم. میگم مثلا میگم که نامرد. الان چه احساسی دارین؟
حس خشونت، خیانت تو آدم داشته.
خب من بگم بهتون نامرد، چه احساسی دارید؟ به خودتون بگم.
خیلی حالا خوبی منفی داره دیگه، یعنی وقتی که گفته میشه احساس منفی به طرف مقابلی دست میده، حالا حتی در مورد خودش یا در مورد حالا یک شخص دیگه.
یه به جمعی هم که بازم توش قرار گرفته باشه داره، مثلا یه موقع از که چیز مثلا ممکنه حالا دوستان هم میگن مثلا این نامرد فلان کارو کرد یا اینجوری، ولی در کل حالا بارش منفیه.
منم نامرد حس منفی نگرفتم، چون اصلا فقط خیلی تو رابطه دوستانه، یعنی اول هر چیزی میگیم نامرد مثلا فلان کارو کردی.
این دیگه بستگی داره که تو چه دهه‌ای باشی. ما دهه شصتی‌ها بهمون برمی‌خوره، بهمون میگن نام.
خب اگر بهتون بگن کمزور، اگر شما اصلا قدرت بدنی ندارید، کمزورید، یکی یکی من میپرسم زهرا، وقتی اگه من بهت بگم کمزور،
حالا یه حس حقارت و همچین یه جورایی آدم احساس کوچیکی میکنه یا یکم نمیدونم یه چنین حسی.
مرسی، متشکرم. محدثه بهت بگم کمزور،
همین یه تذیرم من برزور.
مرسی. مسعود کمزور، مرسی. فروزان کمزور.
ولی من به خاطر اینکه یک کلم درسته یکی به میگه کمزور خیلی بهم برمیخورد.
مرسی، مرسی. همین دوستان، ببینید خودتون رو باشه بلند کم کم بهش فکر میکنید. ما چیزی به همون برمیخوره که جزء ارزش هامونه. اگر یکی از ارزش های ما مورد تردید قرار بگیره، یعنی من فکر میکنم که این یک ارزشه، ارزش مالی، اقتصادی، فکری، عاطفی، هر چی، اجتماعی، شخصی، و این نفر به من بگه تو فاقد اونی، خب من یه بخش از ارزشم انگار دارم از دست میدم دیگه، بخش از تمامیت ارزی من دچار حمله شده و احساس میکنم دارم یه مقدار بی‌ارزش میشم. جانم محدثه، آها به اونم میرسم. آه خوبه، یادته، آفرین. و دوستان اگر چیزی که به ما میگن حتی تو چشمامون با حالت دشنام با رگ گردن و قلم بیده، اگر جز ارزش ها و اولویت های فردی من نباشه این بر نمیخوره. حتی ممکن فکر کنم اصلا با من نیست، مثلا توی جمعی دارم میگن آره کم زور، اصلا مسعوده سرش هم بر نمیگردونه، فکر کنم لابد با بغلیش داره حرف میزنه، چون اصلا پرزوری کمزوری هیچ وقت تو دایره فکری و دغدغه‌هاش نبوده که فکر کنه حالا این نفر بخواد با کمزوری آزارش بده، تحقیرش بکنه، دردش نمیاد چون جز درداش نبوده هیچ وقت. ولی اصلا فروزان خیلی خوب میگه، میگه من چون شرایط فیزیکی تداعی قدرت بدنی میکنه، پس قدرت بدنی چیزی بودی که من باهاش رشد پیدا کردم، حداقل توقع قدرت بدنی، چون هر روز خودتو تو آینه میدیده دیگه، جزی از وجودشه دیگه، ارزش ذهنی هم نیست، جزی از وجودش هست و خب ناراحت میشه. محدثه که نه، زهرا هم احساس میکنی که خب حالت تحقیره، پس زهرا برای تو هم قدرت بدنی یک ارزشه، حتی اگه قبل از این بهش فکر نکرده بودی، چون وقتی فکر کنی کسی تو رو دور از اون در نظر میگیره اذیت میشی. حالا چرا دارم به اینا میگم؟ میرسم با آخرش. اون کلمه فرقشن رو من از خودم ساختم همین الان. هیچ ممکن توی زبان یه جایی معنی بده، ممکنم نده، شما هیچ احساسی بهتون دست نداد و از هر زبان دیگهی که شما بلد نباشید هم به شما بدترین دشنام رو بدن، شما احساسی پیدا نمی کنید. اگر طرف تهدیدآمیز حرف بزنه، خب به خاطر وضعیت تهدیدآمیزش شما می ترسید، ولی خیلی راحت میشه توی تو میگه مثلا فر خوشه، شما فکر میدم مثلا یه غذای سفارش میده، داره به خودش یه چیزی میگه، اسم کسی رو گفته. ما از چیزهایی که برای خودمون معنا داره شاد میشیم، غمگین میشیم، احساس فخر میکنیم، احساس ذلت میکنیم. ها؟ به قول مولوی میگه از خیالی ننگشان و نامشان، یا از خیالی نامشان و ننگشان، از خیالی صلحشان و جنگشان. همه اینا خیال ماست، همه اینا اون چیزیه که برای من زینب افضلی معنا داره. برای همین یه چیزی که خواهر شما رو به مرحله جنون رسونده از عصبانیت، شما بابا چیزی نگفت، حالا چرا خیلی هم چیز شنیده، اون چیز بدی شنیده، در ذهن اون انفجار اتفاق افتاده، چون برای اون معنای دردناکی داشته، برای شما نداشته. یه روز دیگه شما از یه نفر دارید همینجوری خودتونو خودخوری میکنی و بعدت میگی بابا چیزی نشده، چرا چیزی شده. پس یک، ما در مورد چیزهایی که برای ما معنا داره خوشحال میشیم، ناراحت میشیم، عکس العمل نشون میدیم. و نکته دوم بچه ها، ما چیزهایی که برامون جالبه و معنا داره رو تحسین میکنیم یا تحقیر میکنیم. اگر برای ما معنایی ایجاد نمیکرد بی تفاوت میموندیم، اظهار نظر نمی کردیم، اصلا نمی دیدیم، نمی شنیدیم. ما در مغز شناسی و حافظه شناسی اینو میگیم، میگیم ما کلی آدم و موجود و حیوان و پرنده و چرنده و وسیله تو روز میبینیم، فقط اون مقدارش تو حافظه کوتاه مدت ما میره که برای ما جلب توجه کرده. فقط چیزایی که برای ما جالب توجه بوده وارد حافظه کوتاه مدت ما میشه و اونایی که حالا بیشتر بوده و حالا داستانه دیگه میره حافظه بلند مدت. چیزایی که جز کانون توجه شما نباشه اصلا میره تو حافظه کوتاه مدت هم نمیاد، دیلیت میشه میره که بی خود بار ذهنی نداشته باشه. پس از این به بعد هر وقت هر کیو مسخره کردیم بدونید براتون جالب بوده، بدونید یه چیزی از آرزوهای شما در اون آدم بوده، یا جرأتش رو نداشتیم، یا اون به شکل ناخوشایندی اون آرزوی ما رو بروز داده، یا هر چی. اگر جزء توجهات ما نبود، ما اولا نمیدیدیمش، محلش نمیذاشتیم، دو بهش فکر نمیکردیم، سه قضاوتش نمیکردیم، چهار به زبون نمیآوردیم. وقتی که چیزی به زبون میاره دیگه نتونسته جلو خودشو بگیره، یعنی بسیار براش تحریک کننده و جالب توجه بوده اون قضیه. برمیگردم به بیت. ترسم این قوم که بر درد کشان میخندند، در سر کار خرابات کنند ایمان را. هر کسی که دیگری رو از نظر فکری مسخره میکنه، یه روزی ممکنه همون طور زندگی بکنه، با اینکه فکر اون آدم براش جالب بوده. اگه سبک زندگی کسی رو مسخره میکنیم، دور نیست یه روزی همونطوری زندگی بکنیم، چون برامون جالب بوده. حتی اگه تحقیر کنیم، دعوا کنیم، هرچی. جانم
یک مثالی هم نمیدونم حالا شاید که بقیه تحرام هست، ولی مثلا ما توی در خود رو همیشه میگیم که مثلا دیار من کوتاهه، مثلا کسی رو از چیزی من نکن چون ممکنه همون اتفاق در خودت هم بیاد. دیدید که این موضوع هم اشاره داره، درسته؟
سر خودت بیاد یعنی روزگار سرت بیاره؟
آره، مثلا بر حسب اتفاق، یا حالا نمیدونم مثلا روند زندگی طوری پیش بره که این اتفاقی که مثلا یک نفر ازش من میپردی یا مسخرش میپردی شبیهش بشی.
درسته، درسته. این هست که جریان روزگار تو رو هم توی اون امتحان میندازه، این قبول. خیلی هم میگیم که از خدا بترس، بترس، سرت میاد این حرفا. ولی یکم ریشه ای طرف بکنیم، چی میشه که سر ما میاد؟ ما خوشمون میاد از اون قضیه، و بدون که متوجه بشیم خودمون کم کم به سمت و سوی میریم که همونطور بشیم. من یه چیزی به شما میگم، حالا باید داشت ضبط میشه، ورسش هم بعدا منتشر میشه، ولی یه من تصمیم کبرای گرفتم، نگران آبروم نباشم. دوستان نگاه بکنید، اون کسایی که بددهنترن و فحش‌های جنسی میدن، چه خانم چه آقا، آرزوهای جنسیشون رو دارن میگه. وقتی تقبیح میکنن دختری یا پسری یا زن یا مردی رو که فلانی فلان کار است، اون آرزوی خودش رو دارن میگه. برای اینکه اگر به مسائل جنسی علاقه نداشت، فحشاشو یاد نمیگرفت. اگه دغدغه فکریش نبود، انقدر یه فحش جنسی آماده رو زبونش نبود که اولین چیزی که میگه فحش جنسی باشه. پس اگه دیدید
اصلا
ببخشید،
این اصلا کلن این بیت خیلی چیزی که میگه از کوره همون، از کوزه همون ترابط که در روست، این در واقع هر چی که آدم میریزه بیرون اون چی که درون میشه که واقعا میریزه بیرون.
بله، و حتی اگه فعلا اولش مخفیه، یه روزی کامل میشه. این رو ما میگیم دوستان که زبان ملاقه ذهنه. همه ما، من زینب افضلی، شما، یه مدت حرفاتون رو میتونید ضبط کنید، گوش بدید، دقت بکنید. اون چیزی که 100 150 200 واژه روزانه پرتکرار ماست، نشان دهنده ارزش‌های فردی، علایق و آرزوهای آشکار یا پنهان خودمونه. یعنی خودمون و دیگران رو میتونیم بشناسیم. و کسانی که بر دردکشان میخندن، میگن من ایمان دارم، ولی شمایی که شراب نوشی، حتی حاضری شراب آشغال بخوری ولی دست نمیکشی و مینوشی و مسخره میکنن، آخرش خودشون کارشون به شراب نوشی میرسه. چون اگر به شراب نوشی توجه و علاقه نداشتن، کاری هم به کار شراب نوشا نداشتن، میرفتن یه قوم دیگر رو باش حشر و نشر میکردن، نه هیدیان سر وقت شراب پوشن. خب صحبت نکته ای هست یا بریم بیت بعدی؟ بیت بعد
بریم.
اگه بریم یه اینجوری بکنید که من بدونم برم اون پر. برم باش.
من بالا تو همین مدت دو تا اتاق مرتب کردم.
آفرین، چقدر سریع. آفرین، خوشم اومد. یار مردان خدا باش که در کشتی نوح هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. کشتی نوح که هممون میشناسیم، مردان خدا هم یعنی کسانی که یک با خدا هستند، دو چه مرد خدا بگیریم چه زن خدا یا هر آنچه انسان خدا، عرفا حدیثی رو نقل میکنن، میان حدیث قدسیه که اگر کسی تسلیم خداوند بشه، در خدا فنا بشه و کاملا به پذیرش و تسلیم برسه، خداوند میگه من چشم او خواهم شد، دست او خواهم شد، زبان او خواهم شد، پای او خواهم شد. یعنی دیگه این وجود بشری من، وجود خاکی من، ابزار دست خداوند برای تحقق تقدیر خودم و دیگران. من دیگه حجابی در برابر خداوند نیستم. من دیگه یک مدعی خداوندی در برابر خداوند نیستم. من باید یه لحظه جواب بدم، ببخشید. سلام ماما، احوال شما خوب؟ معذرت، مادر بود. و خدمت شما بگم که آها، وقتی میگه مردان خدا، دوستان یعنی کسایی که به یک جایی رسیدن که این دیگه آدم خودش نیست، آدم خداست. دیدی میگم فلانی آدم فلانیه، یعنی هر کاری اون بگه این انجام میده. قراره بچه ها، دوستان، ما آدم خدا بشیم، چه زنیم چه مردیم، نه آدم بنده های خدا، نه آدم اونی که دوستش داری، نه آدمی اونی که قبولش داری، چون اینا میشه شرک. به قول مولوی، چرا عاشق نقش میشید وقتی نقاشی هست؟ پس این تعبیر مردان خدا هم یعنی کسانی که از بندگان خدا گذر کردن، دیگه طرف حسابشون خود خداست. میگه یار همچین کسایی باش که، یعنی زیرا که در کشتی نوح، کشتی نوح دوستان کشتی بوده که خداوند به نوح گفت بساز تا از اون بلایی که قراره بر سر آدم‌هایی که بعد از هزار سال نتونستن از بندگان خدا رد بشن و به خدا برسند بیاد، تو در امان بمونی. چون نوح از بندگان خدا عبور کرد، رسید به خدا خدا. ولی یه عده‌ای بودن که میگفتن نه، تو فکر میکنی پس فلانی چی، بهمانی چی، زندگیمون چی، اینا. خدا گفت که اینها دیگه قابل رستگاری نیستن، هزار سال امتحانشون رو پس دادن و فرصت و نوبتشون تموم شد. به چه واسطه ای؟ به واسطه حالا طوفانی، سیلی، چیزی دیگه، مهلت عمر اینها قرار تمام بشه. و ولی چون کار تو هنوز ادامه داره، تو و اونهایی که تونستن این امتحان رو پشت سر بگذارن، این موقعیت رو موفقانه پشت سر بذارن، در یک کشتی میشینید تا زندگیتون رو ادامه بدین. کار شما هنوز ادامه داره در این دنیا. میگه توی کشتی نوح چی هست؟ هست خاکی که به آبی نخرد طوفان را. یه خاکی هست که هیچ اعتباری برای طوفان قائل نمیشه. یعنی شأن و عج و اعتبار و قدرتش از طوفان هم بالاتره. ما میدونیم آب بر سر خاک بریزه، این خاک دیگه اون وجودش رو از دست میده دیگه، دیگه جاری میشه میره و هرچی هم با خاک شما ساخته باشین خراب میشه و میره دیگه، آب میشوره خاک رو میبره. میگه ولی یه خاکی که از حتی طوفان هم اون رو نمیشوره ببره، طوفان هم اون رو نابود نمی کنه. حالا اینکه این خاک چه هست، چیزی دیگه مختلفی گفتم توی شهرها، یه چیزی که از تفسیر طبری نقل شده اینه که تابوت آدم و حوا توی کشتی نوح بوده و به حرمت آدم و حوا این کشتی در برابر طوفان حفظ شده، از دست نرفته، غرق نشده. میگه در اینجا تو اگر یار مردان خدا باشی، حتی در طوفان‌ها هم کشتی نوحی به داد تو خواهد رسید. چون اگر کسی، من، شما، مردی، زنی، هر آن که آدم خدا شد، خدا هواش رو خواهد داشت. کجاها؟ جاهایی که بندگان خدا کاری از دستشون بر نمیاد. بندگان خدا در طوفان غرق میشن. نمونش پسر نوح گفت من میرم روی کوه، ولی اون کسی که کوه رو خلق کرده اگر اراده کنه که اون کوه هم زیر آب بره، کی میخواد جلوشو بگیره؟ پس بهتره این که اینه که به جای که یار کوه باشی یا یار آدم ها باشیم یا هرچی، یار خدا باشیم و آدم هایی که دیگه ادعایی از خودشون ندارن و آدم خدا شدن. خب سوال و صحبتی در مورد این بیت هست یا بریم بیت بعدی؟ زهرا فروزان، برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. نان مطلب مشخصه، نان طلب نکن. کجا؟ جانم
من یه بیت اضافه تر دارم.
چی؟
حرف را خوابگه آخر نکه مشکی خواهد از بوچه حاجت که براری به فلک دیوان را.
مال ما هم داره ولی مال من بیت بعدش میشه. شما همینطور؟ آره. میرسیم بشه، یکم ترتیبشون فرق داره. نرسی که گفتید؟ برو از خانه گردون به در و نان مطلب. میگه نان مطلب. کجا نان مطلب؟ وقتی در خانه گردون هستی. خانه گردون چیه؟ گردون بچه ها میدونیم دیگه، گردون یعنی چیزی که میگرده. وقتی هم میگیم گردون، همون گردان، وقتی پسوند میدیم اینطوری، یعنی چیزی که همیشه داره این کار رو انجام میده. گردان یعنی چیزی که اینقدر گشته که دیگه بهش میگیم گردان، چون یه بار بگرده میگه خب گشت، گردید. مثل خندان، این آدم خندانیه، نمیگیم خندید، اگه یه بار باشه میگیم خندید، ولی خندان یعنی دیگه صفت غالب این آدم شده. گردان هم صفت غالب یه چیزیه. چی مدام میگرده؟
زمین
دیگه.
روزگار، خوشتید.
آها، روزگار، آسمان، زمین. قدیمی ها اعتقاد داشتن که زمین نمیگرده، آسمانه که میگرده. الان ما به این باوریم و هیچ حکمی نمیدم که کدوم میگرده، چون من که خودم نمیدونم. دانشمندای اون موقع اینطوری میگفتن، دانشمندای الان اینطوری میگن، دانشمندای 1000 سال بعد چی میگن و یا 1000 سال بعد طبق این اعتقادات تناسخ اینا هستیم میفهمیم یا نیستیم نمیفهمیم. ولی دانشمندان الان میگن ما هم میگردیم، اون موقعی ها اعتقاد داشتن که چیز میگرده، آسمون رو که میگرده. و خدمت شما بگم که وقتی میگه خانه گردون یعنی کلن این جهان، یعنی آسمان اول و زمین و هر آنچه که ما داریم میبینیم، به این دنیا میگن خانه گردون. و به قول مولوی اعتقادش اینه که یه حرف جالب در مورد خواب میزنه، میگه ما وقتی میریم به خواب روح‌های ما مثل اسب‌هایی هستن که آزاد میشن، از طویله خارج میشن، میرن در یک چراگاه سبزی و میچرند. اگر اسبی قرار باشه ادامه بده این بیگاری و سواری دادنشو، نزدیک سحر سوت میزنن برش میگردنن دوباره تو طویله. ولی اونایی که دیگه قرار نیست برگردن میمونن تو همون چراگاه. خانه گردون این جهانی که ما درش هستیم، این زندگی الانمون، میگه از این خانه برو بیرون و وقتی در این خانه هستی از کسانی که در این خانه هستن نان نخواه. ببین میگه نان مطلب، نمیگه مرغ مطلب، گوشت مطلب، شربت مطلب، نوشابه مطلب، لباس مطلب، ماشین مطلب، خانه مطلب. میگه نان، حتی اقل چیزی که برای زیستن یک انسان لازم داره. میگه حتی نانم ازش نخواه، چه برسه خواسته های اضافی که وجود تو لنگشون نیست. میگه حتی نان طلبیدن نداره این خانه گردون، چه بس آدم از گرسنگی بمیره بهتر از اینه که بخواد نان به طلبه در این خانه گردون. چرا؟ کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. میگه که این خانه گردون یا کسانی که در این خانه گردون هستن یا نفس همچین خونه ای، میگه سیاه کاسه است، کاسهش سیاهه. سیاه اگر مظهر زیبایی نباشه، اگر بخواد بار معنوی و معنایی داشته باشه، معمولا بار خوشایندی نداره. در زبان فارسی، در فرهنگ ما، شومه، نگران کننده است، چون در تاریکی آدم دچار انواع خطر میشه دیگه. شما تصور فرمایید همین خونه خودمون، خب وقتی برق میره ما جلو پامون هم نمیبینیم، چیو میشکنیم، پامون تو چی میره، هر آنچه. اگر بفهمن یه عده از اشرار و عرازل و هر آنچه، آدم های ناباب، بفهمن که این تاریکی قراره یک هفته دو هفته ادامه پیدا کنه، کم کم برای این فرصت تاریکی برنامه میچینن، چون تو تاریکی کی میخواد جلوی دیگری رو بگیره؟ و تاریکی همراه با خطر و وهم خطره، نگرانی، بیمه. پس معمولا وقتی میگه سیاه کاسه نباید نزدشوش میداره ازش تعریف میکنه. سیاه کاسه یعنی کسی که کاسه سیاه به دست شما میده. چند تا معنی میشه ازش داره. چیزی که تو لغتنامه میگن یعنی خسیس، حریص، پلید، شرور، همچنین کسی میگن سیاه کاسه. پس اولین چیزی که بخوایم بگیم خسیسه، یعنی که تو نان هم به طلبی ممکنه بت بده، ممکنه نده. تو پروی عزتت میذاری ولی این میزبان بخشنده ای نیست. و یه چیز بدتر، در آخر بکشد مهمان را. میگه ما اولا مهمونش هستیم، ما صابخونه تو این خونه گردون، ما صابخونه نیستیم، ما چند سباهی مهمانی، بسید مثل مهمان رفتار کنیم. و اونم چه خونه؟ خونه ای که آخرش ما رو میکشه، صابخونه. توی این دنیا کسی زنده مونده؟ یه جوری بیرونمون میکنه، از شرمون راحت میشه بالاخره، هر کیو بعد یه مدتی. پس شد برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. مولوی اینو چطور میگه؟ یه غزل خیلی قشنگ داره، اینو میتونید دانلود کنید با صدای چاوشی بخونید، خیلی پوش رو شعر خونده. چون خالی ما تو سفری هم که بودیم دیشب نفری شب اینو بلند کردیم با اسپیکرها و جمعی که اونجا بودن اینو بلند با هم خوندیم، اینقدر حال دار. من که بلند نبودم داشتم خربوزم گاز میزدم، همیدون بمیرید بعد یادم میومد. بعد که خربوزم خوردم تموم شد، گفتم بچه بیاییم با هم بخونیم، گذاشتنم دوباره. اونایی که به حرمت مولوی خربوزاشون رو نخورده بودن داشتن خربوزه میخوردن، منی که خربوزه ترجیح داده بودم تک تن رو داشتم میخوندم، فرصت سوزی کرده بودم. نه خیلی هیجان انگیز خوندش چاوشی و غزل خیلی قشنگ. یه جایی میگه یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، و مولوی جای دیگه هم میگه ها، میگه که من از برای مصلحت در حبس دنیا مانده ام. چند جا میگه، میگه که این دنیا حبسه و کسانی که هوشیار باشن فکر نمی کنن ای کاش من غذای بیشتری تو زندون گیرم بیاد، سلولم بزرگتر باشه، با قلدر محل، با قلدر زندان من هم سلولی بشم که بقیه زندانی ها جیکشون در اومد بزنم تو سرشون، با رئیس زندان ساخت و پاخت کنم. نه، یه تهش همتون اسیرید. مولوی میگه منم اگه اینجا، من از برای مصلحت در حبس دنیا مونم. بعد یه جایی میگه خسته میشه، میگه یکی تیشه بگیرید پی حفره زندان، میگه شروع کنید زندان رو حفره کنید، از زیر دیوارش بیاییم بیرون، آزاد بشید، برو از خانه گردون به در و نان مطلب. میگه از این خونه گردون بزنید بیرون. اینجا سوال پیش میاد دیگه، چطور میشه از خونه گردون زد بیرون؟ دستور به خودکشی که نمیده. میدونی چیز ترسناک خودکشی چیه؟ روایت اسلامی میگن که کسی که خودکشی بکنه کفشه تو جهنم. خب یه روایت دیگه ای هم هست که میگن که شما تو این دنیا اومدین تا به یک درک معنوی برسید، تا آدم خدا بشید، و تا وقتی که آدم خدا نشید هدم به لباسی بت عیار بر آمد، دل برد و نهان شد. هر لحظه ممکنه ما هر چند سباهی، ما که نمیدونیم این 70-80 سال ما توی زمان دیگه در نزد خدا ثانیه‌ایه، کسری از ثانیه است، دقیقه است، چقدر سریع گذشته برای ما 70-80 ساله. اگه دید نشدیم، نپخته ایم، شاید از این قابلمه درمون بیاره بذارمون توی قابلمه دیگه جوش بخوریم. تا نپزیم کارمون توی این دنیا و این زندگی تمام نمیشه. برای همین یه ده میگن شما که من زینب افضلی الان این شکلی و زن و اینطوری و با تو ایران و با این خانواده و اینا به دنیا آمدم، تا هر جایی مسیر رو رفتم که به خدا برسم، هر جاشو نرفتم خدا امتحان نصفه دلش نمیخواد. ممکنه زندگی بعدیم دوباره زن باشم، ممکنه مرد باشم، ممکنه ایران باشم، ممکنه جای دیگه باشم، ممکنه این رنگی باشم، ممکنه رنگ دیگه باشم، زبان دیگه باشم، ممکن سالم باشم، ممکن با بیماری به دنیا بیام، ممکن توی خانواده‌ای باشم که اینقدر درگیر مسائل اون خانواده‌ام که این فراغت الانو نداشته باشم که خانواده برای من مسئله ایجاد نمی‌کنن. تا وقتی که هر آنچه که تو این زندگی نتونستم با خودم حلش بکنم رو توی زندگی بعدی بهش برسم، تا جایی که دیگه منو به طویله برنگردونن، بگن خب این اسب رها و خوبیه دیگه، بذاریدش تو چمنزار بمونه. یکی از چیزایی که آدم از خودکشی میترسونه همینه که من که تا اینجا شما اومدم بهت بخواد سریعتر منو ببرن توی وضعیت دیگه، زندگی الان اونقدرم بد نیست، بذار همین تا مرگ طبیعی ادامه پیدا کنه. حالا حافظان دعوت به خودکشی که نمی کنه، ولی باید فکر کنیم چطور میتونیم از خانه گردون بیرون بریم. ببینیم حافظ بهمون میگه، تو شعرهای دیگران پیداش میکنیم. خب این بیت سوال و صحبتی داریم؟ زهرا آه باش. فروزان بریم اتاق بعدی.
بریم استاد.
هر که را خواب یه آخر مشتی خاک است، گوچه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. مسعود جان با مال شما یکم فرق داره و این عجیب نیست. توی نسخه های حافظ ما بر اساس نسخه غنی قزوینی داریم کار میکنیم، یا قزوینی غنی. توی نسخه های دیگه ممکنه یکم این تفاوت ها دیده بشه. بچه میگه هر که را، یعنی هر کسی را، همه خواب گه یعنی جای خواب، آخر که یعنی در نهایت، مشتی خاک است، یه مشت خاک. میگه رخت خواب هممون در نهایت یه مشت خاکه، یه مقدار خاکه. گوچه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. خب چه نیازی هست که تو خوابگاه الانت رو توی خونه پهن کنی که ایوانش، تراسش، سقفش اینقدر بلنده که داره به آسمون میرسه. افلاک یعنی فلک ها، آسمان ها، هفت آسمان. به شما یه مثالی بزنم. ما یه چیزی میخوندیم، یادم نیست از کیه، دو دانشجویی که همه چی میخوندم، میگفت که علی شیعه نبود، علی علیه السلام. مارکس مارکسیست نبود. همینطور تمام آدم هایی که بودا بودایی نبود. مولوی اهل فرقه مولویه نبود. همینطور حساب بکنید. برای اینکه خود این آدم ها از یه جای قضیه بعضشون شروع شده و آدم هایی که پس از اینها اومدن و خواستن مثل این آدم ها زندگی کنن، برای اینکه هویت خودشون رو از دیگران متمایز کنن، برای خودشون اسمی گذاشتن، اسمی منسوب به اون آدم. ما کی هستیم؟ ما بودایی هستیم، کسایی که میخوایم مثل بودا زندگی کنیم. ما کی هستیم؟ ما علوی هستیم، کسایی که میخوایم مثل علی زندگی کنیم. ما کی هستیم؟ ما مارکسیست هستیم، کسایی که میخوایم مثل مارکس رفتار بکنیم. همینطور. ما مولویه هستیم، کسی که میخواییم مثل مولوی زندگی کنیم و و و و به همون نسبت. دوستان، یعنی خود اون آدم از دعواها و ادعاها و همه چیزهایی که پسینیانش گفتن فارغ بوده. یه نمونه دیگه رو میگم. کتابی هست پولنویا نوشته در مورد حضرت محمد. من اینو پایان‌نامه ارشدم بود اصلا این جمله، و اصلا واقعا کار کردم و بهش رسیدم. راست میگه. میگفت که مسلمان ها وقتی که حضرت محمد گفت من انا بشرم مثلکم، گفت من یه بشری مثل شما، یه عده‌شون نتونستن قبول کنن. گفتن که یعنی چی؟ موسی همچین پیامبری بود که نیل رو شکافت، مسیح همچین پیامبری بود مرده زنده کرد، پیامبر ما میگه من یه بشریم مثلش. خب یه عده گفتن این تکامل بشره که آدم ها دیگه نیازی به اون معجزات نداشتن برای باور به خدا و میتونستن بهتر فکر کنن، بهتر به زندگیشون رو بسنجن و ایمان بیارن. یه عده دیگه که دنبال منم و ما از شما بهتریم و ما بهش میریم، شما جهنم و اینا، میخواستن روی یهودی مسیحی ها رو کم کنن. خب دستشون خالی بود از معجزات دهن پر کن. یه شق القمر هم جواب نمیداد. چی کار کردن؟ پولویا میگه وقتی شما بخونید در طول تاریخ، میبینید مسلمون ها شروع کردن به شاخ و برگ دادن شخصیت پیامبر، زندگی پیامبر و سخنان پیامبر. من خیلی جا خوردم، خیلی وقتی اولین بار اینو خوندم خیلی. بعد شروع کردم خودم پیامنامه ارشدم گذاشتم که شخصیت پیامبر رو توی دو تا تفسیر فارسی قرن شش بررسی کنم ببینم چیه. طبیعتا تفسیر قرآن به فارسی. وقتی که میخوندم مثلا حدیث معراج، بچه ها 3-4 خط بود فقط. الان برید حدیث معراج ببینید. الان تا شیشه پنجره فلان جای بهشت و جهنم هم توصیف شده. اصلا از این خبر هم نبود. خودتون برید ببینید چه در مورد پیامبر و فلان و به هم. ممکن در مورد بقیه هم باشه، من مسئله این نیست. میخوام بگم که وقتی میگه هر که را آخر مشتی خاکه، هر که را خوابگاه آخر مشتی خاکه است، گو چه حاجت که به افلاک کشی ایوان را. هر کسی هر قدر هم عزیز، هر قدر هم قدرتمند، هر قدر هم عارف، وقتی مرد میره زیر خاک مثل بقیه. حالا چه بارگاه و چه مرقد و چه آرامگاه و چه زیارتگاهی براش درست بکنن، به طرف داراش سود میرسونه، نه به خودش. اون سایه و بنا و گل سرخ و چلچراغ و فرش و هر آنچه که هست، چه رفتی این زیر خاک داره؟ چیزی به اون آدم نمیرسونه، چیزی از آدم نشون نمیده. نشون میده طرفدارای اون آدم چه کاره هستن، طرفدارای حافظ چه مرقدی براش ساختن، طرفدارای سعدی چه مرقدی ساختن، طرفدارای فلانی، طرفدارای بهمانی. برای اون کسی که زیر خاک هیچ فرقی نمی کنه. هر که را خوابگه آخر، درست خوندم؟ مشتی خاک است، کوچه حاجت که به افلاک کشی ایوان را.
حالا خانم دکتر، در کنار سخنان شما، ما شاگردای من یعنی نسل جوان اصلا دیگه مثل ما نیستن که هر چیزی بهشون گفتیم از معجزات اینا قبول کنن اصلا. یعنی وقتی با بچه های نسل صحبت میکنی، مثلا در حد متوسط ساله که مثلا دیگه بزرگ شدن، اصلا بدون دلیل چیزی رو قبول نمیکنن خدا رو شکر. مثلا در مورد معجزات برای من خودم نمیتونستم باشون بحث کنم، چون به درست من رفتی ندارم، این که واقعا اطلاعاتم در اون حد نیست که بتونم مثلا یه چیزا رو ثابت کنم و اینا. ولی جالب بود برای مثلا شاید ما کلاس مثلا حالا پنجم یا هر موقع بودیم، مثلا وقتی گفتن آتش گلستان میشه، واقعا گلستان رو تصور میکردیم تو اون تنوره زمانی. ولی اینا واقعا مثلا چنین چیزی رو نمیپذیرن. بچه‌ای که من مثلا حالا بزرگترم، خیلی برام جالب بود که نه، ما دقیقاً دنبال مدرک و سند و چیزایی میخواد براشون اثبات بشه، اینجوری که مثلا شما فرمایید که با خیلی لبش رو خوب بردارن. واقعا الان دیگه خدا رو شکر دیگه کمتر پذیرفته میشه این چیزا. یه امیدواریم به آینده.
الان یه نفر بیاد بهشون بگه من یه آدمی مثل خود شما، بیشتر قبول میکنم. آره؟ راست میگین دیگه، کاملا درست میگین، کاملا درست میگین. شما کوچکترین چیز، حتما تجربه شده این، کوچکترین چیز میخواییم با بچه رد کنید بره، شما کار دارید، میگه با فلان چیز همون جا وای میسته، با یک سرعتی حرف شما رو تحلیل میکنه، باب ها و جا خالیه حرف شما رو در میاره و هیچ جا هم نمیره. یعنی که شما 5 دقیقه وقت آزاد میخواستین، 20 دقیقه دارین جواب اون حرفی که بهش دارین رو پس میدین و تحلیل میکنن. کاملا درست میفرمایید. خب بریم بعدی. ماه کنعانی من، مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. بیت 7 گفت که برو از خانه گردون به در و نان مطلب، کان سیه کاسه در آخر بکشد مهمان را. بیت 9 داره میگه وقت آن است که بدرود کنی زندان را. خب پس بر این زندان را بدرود کرد. الان هم وقتش رسیده. چی شده که وقتش رسیده؟ چه تغییری اتفاق افتاده؟ بدرود کنی یعنی خدافزی کنی. مسند مصر آن تو شد، اون تکیگاه، اون تخت، اون مقام مالکیت و فرمان روایی مصر به تو رسید، متعلق به تو شد. آن تو شد یعنی متعلق به تو شد. آن من یعنی مال من. ماه کنعانی من یعنی ای کسی که زیبایی ماه رو داری و اهل سرزمین کنعانی. کنعان که زادگاه یوسف پیامبر بوده و این هم به داستان یوسف پیامبر برمیگرده. و نکتش چیه دوستان؟ ما وقتی از این زندان آزاد میشیم که مسند مصر آن ما بشه. تا اون زمان ما در زندانیم و اگر بخوایم، چون به داستان یوسف اشاره کرده، بخوایم برگردیم به داستان یوسف، میدونیم که او زیبا بود، ماه کنعانی بود و به خاطر رفتارهای پدرش محسود برادرانش شد. برادرانش خدعه کردن، حیله کردن، اون رو از حمایت پدر رها کردن، جدا کردن و انداختن توی چاه و به دروغ اومدن به پدر گفتن که گرگ خورده بود. یه کسایی هم از چاه درش آوردن و حتی میگن که خود اینها فروختنش، بعضیا میگن، بعضیا میگن نه از چاه در آوردنش، بردنش و رفت مصر رو به خاطر زیباییش جایگاه بسیاری پیدا کرد، بعد به خاطر هوشیاریش و به زندان افتاد. وقتی که به زندان افتاد چی شد؟ چون قبلش با عزیز مصر هم خیلی نزدیک شده بود. وقتی به زندان افتاد، یکی کسی که باشه زندان دوست شده بود میخواست بره بیرون، بدرود کند زندان را. بهش گفت که یوسفش گفت داری میری؟ توصیه منو به پادشاه هم بکن، به عزیز مصر بکن. کسانی که مفسرن میگن که همین که این رو گفت شرک ورزید، که فکر کرد واقعا عزیز مصر اونو به زندان انداخته بود. عزیز مصر صاحب نداشت، مصر صاحب نداشت، این دنیا صاحب نداشت، که این فکر کرده عزیز مصر تصمیم گیرنده بوده. ما یا خدایی داریم یا نداریم. اگر قبول داریم خدایی هست، چطور ممکنه فکر کنیم بندگان خدا کاره ایه که بهشون امید ببندیم، التماس کنیم، نامه بنویسیم، بگیم آقا التماس دعا برای ما، دعا کن، دعایی تو فلانه، دعای ما نه، یا ازشون عصبانی بشیم، به دل بگیریم، ناراحت بشیم، فلانی خیلی بی‌انصافه، فلانی نامرده، فلانی فلانه، اینا چی کاره؟ مگه خدایی نیست؟ اگه خدا هست، ما بندهای خدا چی کاره؟ که یا بهشون امید داریم یا ازشون ناامیدیم و ناراحت. قشنگ مثلا قدمونش هم داستان یوسفه. گفت شفاعت من به پادشاه بکن، دیگه زیاد شد، من بیام بیرون. خدا گفت جدی؟ منتظری عزیز مصر بیارت بیرون؟ وایستا عزیز مصر بیارت بیرون. و سالهای بعد همچنان یوسف منتظر بود عزیز مصر بیارت بیارش بیرون. خبری هم نشد تا اون موقعی که وقتش شد. وقت آن است که بدرود کنی زندان را. خود اصطلاح وقت در عرفان خودش خیلی مهمه. میگن هر چیزی وقت داره. و یه چیزی از سخنی است به پیامبر منسوب کردن، الامور مرهون به اوقاتها، هر امری در رهن و گروه وقت خودشه، تا وقتش نشه نمیشه، چه خوب باشه از نظر ما چه بد، چه سخت باشه چه آسون. برای همین هم هست که کسایی که تو جریان عرفان و اینها هستن دعا هم نمی کنن. یعنی دعا میکنی که چی بشه؟ تا از کجا میدونی خدا میخواد اون بشه؟ الان دارید به خدا تحمیل میکنی خواستتو، بعد میگی فلان موقع بشه. آبه تو چه که این میشه؟ تو چی کاره ای؟ یه غزلی مولوی داره میگه ای هفت گردون مست تو، ما مهره ای در دست تو. میگی ما یه مهره بازی در دست تو هستیم، مثل کسی که شطرنج بازی میکنه. هر وقت تو بخوای ما رو یه جای صفحه میبری، هر وقت بخوای یه فیلیو بزنی با من سرباز، اون فیلو میزنی میره. حالا باید اون فیل فکر کنه که ای سرباز نامرده فلان فلان. اون فیل اگه بفهمه میفهمه یک نفر دیگه این مهره رو تکون داده. من میدونی از دست خواهرم، برادرم، صاحبکارم، دانشجوم، همسایم، فلان کسم غضب بگیرم، من فکر کنم خدا خواسته این اتفاق، این بلا، این ناراحتی الان سر من بیاد. چرا؟ من طرف حسابم یا خداست یا بنده خدا. اگه طرف حسابم هنوز بنده خداست، دنبال بنده خدام اینجوری با فشکش بزنمشون، دیگه ادعای خدا نکنم. الان هم اینو میگه، میگه ماه کنعانی من مسند مصر آن تو شد، وقت آن است که بدرود کنی زندان را. میگه اون موقعی که مسند مصر رو خداوند به شما بده، دیگه وقتشه که از زندان بیرون بیان. حالا این رسیدن به مسند مصر آیا شایستگی فردی هم میخواد، یا رسیدن به همون مقام مردان خدا، آدم یه وقتی بشه که دیگه آدم خدا بشه نه آدم عزیز مصر، اون موقع شاید خداوند مسند مصر رو هم بهش بده. میگه که خب از الان فهمیدی که دیگه نباید آدم آدم ها باشی، آدم من باید باشی، خودم برات میسازمش. بریم بعدی. این ورزش گردن ها در سفر میگم این بری بگیم. حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. میگه حافظا، یعنی ای حافظ، اون عرف بعدیش برای ندا و خطاب قرار دادن. می خور و مثل همون درد کشان می خور و رندی کن و خوش باش. میگه به نظر من اینا هیچ مشکلی نداره، اینا رو انجام بده. چیزی کاری که مشکل داره چیه از نظر حافظ؟ دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. میگه مسئله بازی کردن با شراب نیست، مسئله خوش بودن نیست، مسئله به بازی گرفتن قرآنه. وقتی شما طرف حسابتون خداست و عقوبت خدا، که قرآن رو به بازی بگیرید، نه اینکه تو زندگیتون بازی کنید خوش باشید، حالا یا با شراب یا با دیگران یا با افرادی که دوست دارید و اوقات خوشی رو ترتیب بدید. یه وای به حال اونایی که قرآن رو به بازی گرفتن، قرآن رو کردن دام، یعنی به واسطه قرآن میخوان یه عده رو صید بکنن و برای خودشون داشته باشند. مثل صیادی که دون میریزه تا یه سری پرنده رو بگیره، یا کبابشون کنه یا جفتگیری بکنه یا ازشون تخمی بگیره یا هر چیزی، یا حیوانی رو صید میکنه، یا اسیر جنگی میگیرن برای مبادلات و کارگری و بیگاری و بعدگی و هرچی و اینها. میگه یه آدم هایی هستن به جای دون توی دام آیه های قرآن رو میریزن که یه سری بشن مشتری های تفسیر اینها از آیه های قرآن و دیگه بهشون منافع برسونن دیگه، مشتریشون هم مشتری هم پول میده. حالا دام چی نکن؟ دام تزویر. ببینید حافظ میگه که اون کسی که واقعا قرآن میخونه، واقعا میخواد قرآن رو بفهمه و به دیگران در فهمش کمک بکنه، دام پهن نکرده، کار و کاسبی با قرآن راه ننداخته. کما این که میبینید خیلی از کسایی که شما به عنوان آدم حسابی تو تاریخ میشناسیشون، اینا کسب و کار شخصی داشتن، شغل داشتن، عطار بوده، حلاج بوده، بزاز بوده، سراج بوده، همه یه کاری میکردن. و تزویر چیه؟ تزویر یعنی دروغگویی. دروغگویی یعنی چی؟ یعنی آن چیزی که من به شما میگم رو خودم انجام نمیدم. یعنی این آیه قرآنی که به شما میفروشم و به شما میگم شما اینطور زندگی کنید، خودم طبق این آیه قرآن زندگی نکنم. هر آنچه که هست، اگر این آیه قرآن الزام به رعایت چیزی میکنه، من اون چیز رو رعایت نمی کنم. حالا سوال اینه، اگر من رعایت نمی کنم، یعنی از عواقبش هم نگرانی ندارم، یعنی فکر نمی کنم اگر اینو انجام ندم جهنم میرم. آدم وقتی یه چیزی به ترسی که انجام نمیده، پس اونی که تزویر میکنه اصلا قبول نداره. مثل کسی که فوتبال رو قبول نداره، وسایل فوتبال رو میفروشه چون پول توشه، هیچ وقت خودش هم فوتبال بازی نکنه. کسی که آیه قرآن رو بفروشه، خودش یه جور دیگه زندگی کنه. یواشکی یا بقیه که نمیدونن تا روزی که صداش در بیاد یا صداش هم در نیاد شاید. پس بدونیم این آدم ها اصلا قبول ندارن، یک. دو، خب منی که یه چیزی رو قبول ندارم، چرا یه چیز دیگر رو وانمود میکنم؟ چرا اجازه نمیدم آدم های دیگری هم که دوست دارن مثل خلوت من زندگی کنن، راحت زندگی بکنن؟ پس ببین آدم مزور چقدر مضره، هم برای خودش، هم برای مؤمنان، چون داره بهشون دروغ میگه، بهشون سختی هایی رو الزام میکنه که خودش پاش وای نستاده، زندگی اونا رو سخت میکنه، خودش نه. و برای اونهایی که مثل خودشن و میخوان یه جور دیگه باشن، به هیوالش که فایده نداره آدم مزور و دروغو. برای همینم که هست که حافظ میگه حافظا می خور و رندی کن و خوش باش، ولی دام تزویر مکن چون دگران قرآن را. خسته نباشید. غزل ده موند. امیدوارم
بازم
خسته نباشید.
آره بازم موند. سلامت باشید.
ولی یه بیت دیگه بیشتر من موند.
تموم شد بیت شما؟
فکرم یه بیت میگیم هنوز مونده.
نه بیت ده موند، غزل ده موند.
آها غزل ده.
آره انشالله جلسه
مهم فیلزمه
عزیزم. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید و بسیار دوستتون میدارم.
ممنون. همتنین
خسته نباشید. خدا نگهدار. خدا